بوتیقاف
بوتیقاف
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا و سلام، من احسان همتی هستم و خوش آمد میگم به شمایی که برنامه بوتیقا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این برنامه همراهیم با دو مهمان عزیز و بزرگوار، جناب آقای دکتر مسعود حسنی، دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی و مسئول کانون استادان و دانش آموختگان بنیاد سعدی، و جناب آقای احمد خالصی، کارشناس این برنامه و مبحث اوج و حضیض متون عرفانی رو در محضر این دو عزیز ادامه میدیم. لطفاً با ما همراه باشید. در این برنامه همراه جناب آقای دکتر مسعود حسنی، دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی و مسئول کانون استادان و دانش آموختگان بنیاد سعدی، همینطور جناب آقای احمد خالصی، کارشناس موجی هستیم که با هر دو بزرگوار گفتگو میکنم. دکتر حسنی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو فرهنگ.
جناب خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای خالصی عزیز و همینطور همه شنوندگان خوب برنامه بوتیقا.
خواهش میکنم جناب خالصی، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما جناب همتی و جناب دکتر مسعود حسنی نازنین و مخاطبان فهیم و دلاغاه برنامه بوتیقا و شبکه رادیویی فرهنگ در خدمتتون.
اگر لطف کنید، ما همراه شما هستیم با موضوعی که تصمیم گرفتید راجبش صحبت بکنید، عرفان اسلامی در بوته نقد.
مخاطبانی که با برنامه بوتیقا همراه بودند و رهیار گفتگوهای ما با جناب دکتر مسعود حسنی بودند، در برنامه‌های اخیر دریافتند که ما در مورد عرفان اسلامی داریم صحبت می‌کنیم و متون ادبی. و در برنامه گذشته آقای دکتر حسنی شما وارد حوزه نقد هم شدید، بحث تابوشکنی بود، بحث هنجار شکنی های عارفان و صوفیان بعضن در شطح و طاماتی که دارند و از گزاره های رسمی مقبول سنت خارج میشن، و در بحث های عملی که حالا وارد بحث های عملی زیاد نشدیم ولی مصادیقش فراوان هست، بعضن هم خود عارفان و صوفیان نقد کردن، مثل جناب مولانا در مثنوی که بسیاری از رفتارهایی که در خانقاه هست رو بیان کرده و نقد کرده، هرچند خودش هم منتسب به شکل‌های دیگری از این نوع خروج از سنت هست. در این برنامه مستقلن میخواییم بحث کنیم که آیا میتوانیم نقدی از متن عرفانی داشته باشیم. عرفان اسلامی پدیده واحد و یک دستی نیست. بله. و مثل هر پدیده فرهنگی دیگری قابل نقد و بررسی و تحلیله. بیاد دارم در یکی از برنامه‌ای که با حضرت عالی هم کلام بودیم، بحث حلاج بود، بحث شطحیات و اناالحق گفتن و اون التهابی که داره سخن حلاج. در وسط برنامه شما فرمودید که ما داریم تبلیغ میکنیم حلاج رو. عرض کردم خدمتون که نه، تلاش میکنیم توصیف بکنیم. یه برم بیانم اغراق بود، البته اینا بین فاصله ضبط ما در استودیو بود، ولی من دارم به هم نقل میکنم، مخاطبان در جریان باشن. آقای دکتر حسنی فرمودید که ما داریم تبلیغ میکنیم سخن حلاج رو. گفتم فرض کنید که ما از کره مریخ اومدیم یعنی از دورترین نقطه حوزه فرهنگی به ایران، و شنیدیم کسی وجود داره به نام حلاج، میخوایم توصیف بکنیم، ولی شما نقد بکنید، بی پروا نقد بکنید. در این برنامه میخوایم شما نقد بکنید عرفان اسلامی رو و متن عرفان اسلامی، یعنی همین کتابهایی که به دست ما رسیده، حاصل هزار سال تأمل و حالا بعضن بصیرت و شاید به زعم شما در بعضی موارد انحراف عارفان باشه. نقد بی پروای شما رو میشنویم از متن ادبی عرفان اسلامی.
بله، سپاسگزارم. بنده در ابتدا باز هم تأکید میکنم برای نکته که ما باید بین متن ادبی و در واقع برداشت های فرهنگی و اجتماعی که از اون متن ها میشه تمایز قائل بشیم تا به انحراف نریم. اگر ما بحث نقد رو مطرح میکنیم، بیشتر در واقع نقد ما متوجه اون پیام‌های متن‌های عرفانی هست، وگرنه ما در زیبایی متن‌های عرفانی که در واقع شاهکارهای ادبیات ایران نه شاهکارهای ادبیات جهان هستند هیچ تردیدی نداریم. و انشالله در برنامه‌های آینده اگر عمری بود ما در بحث هم زیبایی شناسی متن‌های عرفانی بله. هم پیام‌های جهانی این متن‌ها حتما انشالله به تفصیل سخن خواهیم گفت.
مقدمه بحث شما اینه که میگید با این که این متن‌ها از جهت ادبی بسیار درخشان ممکنه باشن، مشعشع باشن، تأثیرگذار باشن، اما بسنده نباید کرد و اون لب مطلب یا پیامی اگر وجود داره که به صورت صریح یا غیر صریح منتقل میشه اون پیام رو باید نقد و بررسی کنیم.
حتما همینطوره. بله؟ کمان که خود اهل عرفان و تصوف هم در طول تاریخ خودشون هم نقدهایی داشتن به جریان عرفان و تصوف، و ما در واقع میبینیم که این پدیده اجتماعی و فرهنگی خیلی عمیق و شگفت‌آور که در واقع میشه گفت قریب 800 سال هست که بر ضمیر و روح و روان ما داره حکم فرمایی میکنه و ما مصداقش رو عرض خواهم کرد خدمتتون. خب یک پدیده کاملا شگفت‌آوری بوده، از همون ابتدا هم خلاف در واقع جریان جاری جامعه عصر خودش این پدیده ظهور کرده و طبیعی هم هست که در برابر خودش مخالفان و موافقان بیشماری هم ببینه. ما اگه بخوایم به بحث نقد جریان عرفان و تصوف در واقع ورود کنیم باید یه دستبندی ابتدایی و کلی انجام بدیم. ما میتونیم نقدهایی که متوجه این جریان بوده رو به دو دسته، نقد بیرونی و نقد درونی این جریان تقسیم بندی کنیم. عده‌ای بودن که از بیرون به این جریان نگریستن و بیشتر هم نقد اینها در واقع رد و انکار هست، و عده‌ای هم بودن که از درون خود جریان عرفان و تصوف اسلامی، اگر اون رو اسلامی کاملا بدانیم، انتقادها و در واقع نقدهای خیلی سرسختی رو نسبت به خود این جریان در جهت در واقع اصلاح این جریان انجام دادن. ما در واقع سرسخت ترین مخالفان جریان عرفان و تصوف رو در میان فقها و متشرعه اعم از شیعه و سنی مشاهده میکنیم در طول تاریخ، و همونطور که مستعذرید بیشتر عرفا و صوفیای بزرگ هم تا قرن هفتم از مذهب اهل سنت برخواستند، یعنی جریانی بوده که از دل اهل سنت در واقع به وجود اومده، جریان عرفان اسلامی. و طبیعی هم هست که بیشترین نقدها رو هم خود اهل سنت نسبت به اینها داشتن در ابتدا. خب نقد اونها بیشتر متوجه این بوده که اباحه‌گری و لاقیدی که متاسفانه تبلیغ می‌شده از سوی حداقل جریان‌هایی از این جریان کلی عرفان و تصوف، اینها رو در واقع محصول همون ادعای محبت و خلتی می‌دونن که این اهل عرفان و تصوف داشتن، یعنی به بهانه محبت و خلتی که در به هر حال کلام صوفیان و عارفان وجود داره می‌بینیم که یک اباحه‌گری و لاقیدی نسبت به مسائل شرعی و اخلاقی مخصوصا در نتیجه گفتار اینها ما میتونیم مشاهده کنیم.
که فرمودید لاقیدی، منظورتون این که آداب شرعی رو و بعضن به جانو می آوردن یا اون مثلا اسقاط تکلیفی بله. که بعضن بله. و می فرمود فقها و متشرعین با این رفتار
کاملا مخالف بودن
بله. آیا این یک رفتار رایجی بوده در بین عارفان یا نه یک گزاره است و مثلا گزاره دارن اسقاط تکلیف رو، یعنی دفاع میکنن؟
این جریان تاریخی داره، ببینید هر چی جلوتر میایم این شدیدتر میشه و متاسفانه تبدیل میشه به یکی از انگار مانیفست های اصلی جریان عرفان و تصوف.
یعنی بر نظریه پردازی میکنن،
این که درنکجی کردن نسبت به شریعت، نسبت به در واقع احکام شرعی، میشه یه جور حالت شعارگونه برای خیلی از جریان هایی که وجود داشتن در عرفان و تصوف اسلامی.
و توجیه اونام که میفرمایید میگن ناشی از احساس صمیمیت و مهربانی و محبت و یگانگی و همدلی است، این توجیه میفرمایید که توجیه
به هیچ وجه پسندیده نیست. از یک سو خود اهل تصوف در واقع خودشون رو همچنان منسوب به پیامبر اسلام و خاندان عصمت و طهارت میدونستن و الگو و اسوه اصلی خودشون رو حضرت نبی اکرم میدونستن و از یک سو میومدن اسقاط تکلیف میکردن، میگفتن حالا ما تا یه مرحله همچنان هم این جریان ها وجود داره و هست. ما تا یه مرحله
پنهان آشکار آقای حسن جانم. پنهان بوده اسقاط تکلیف یا آشکار؟
کاملا آشکار بوده. بله علنی بله. بله. بوده. تا یه مرحله ما نیاز داریم به عبادت، بعد از اون دیگه فارغ بشیم، در حالی که ما چون باز هم تاکید میکنم جریان عرفان و تصوف خودشو اسلامی میدونه، من مجبورم که ارجاع بدم به گزاره های اسلامی. ما در کلام شریف حضرت پیامبر اسلام میبینیم که میفرمایند نماز نور چشم منه یا نماز معراج مؤمنه و ایشون تا لحظه وفاتشون همواره کاملا مقید بودن و اصلا معروفه که وقتی نزدیک موقع اذان میشده ایشون اصلا حالت چهرهشون برافروخته میشده کاملا، و در زندگانی حضرت علی علیه السلام هم همین روایت شده که ایشون علاقه شدیدی نسبت به نماز داشتن. همه ائمه ما بزرگان دین کلا، یعنی اعتقادشون و علاقهشون، نه فقط اعتقاد و پایبندیشون، یعنی صمیمانه اعتقاد داشتن که واقعا نماز معراج مؤمن هست و در و نماز رو ستون دین دانستن و همین نماز توسط صوفیه به سخره گرفته میشه و اونا میگن که در واقع بازیچه کودکان هست. تا یه مقطعی انسان نیاز داره که به این تکالیف پایبند باشه، بعد از اون دیگه پرواز روح هست دیگه. اینها معتقدن که روح ما به سمت کمال میره و این نیاز به این قید و بندهای تکلیف، آنچه که تکلیف نامیده میشه، نداره.
این چقدر برجسته است آقای دکتر حسنی در عرفان اسلام؟ آیا یک امر حاشیه‌ای است یا یک محور فکری مهم و غیر قابل گذشتی است در عرفان اسلامی؟ بحث اسقاط تکلیف رو عرض می‌کنم.
خب عرض کردم باید به صورت تاریخی بهش نگاه کنیم. هر چی جلوتر میایم تبدیل میشه به یه چیز خیلی مهم.
بیشتر میشه
و پررنگ‌تر میشه و اینو باید در نظر داشته باشیم که جریان اصیل و اصلی عرفان اسلامی، خب خود ما جلوتر هم انشاءالله بهش خواهیم پرداخت، دچار انحرافات عجیب غریبی میشه. فرقای مختلفی ورود میکنن. شما فقط بحث قلندریه رو اگر شما در طول تاریخ سیر تحولش رو در نظر بیارید و آمیختگیش با عرفان اسلامی رو، میبینید که چقدر تأثیر گذاشته. آنقدر که در شعر عرفانی قلندر و قلندریگری باعث به وجود آمدن تصاویر زیبای شاعرانه شده و غنا بخشیده به شعر فارسی، همونقدر هم آسیب زده به جریان اصیل عرفان اسلامی.
بله.
اینا رسما افرادی بودن که کاملا خلاف موازین فرهنگی و اجتماعی و شرعی عمل میکردن و عبایی هم نداشتن و میبینید که اصلا با ظاهر خیلی عجیب غریبی، سر و صورت و ریش و ابروی تراشیده تو جمع ظاهر میشدن.
حالا این شکل ظاهریشون بود ولی در باطن هم ادعا میکردن که دنبال ملامت بودن دیگه. بهانه‌شون این بود که ما ملامتیگری
بله، ملامتیگری و در واقع جریان فتیان و جوان مردان و قلندری، سه تا جریانی که بر عرفان اسلامی تأثیر گذاشتن ولی خودشون مستقلا عرفان یا تصوف اسلامی نامیده نمیشن. اینا تاثیرگذار بودن بر عرفان و آمیخته شدن دیگه در واقع.
بله، در بسیار از مواقع به ویژه در بحث فتیان یا جوان مردان، اهل فتوت، میتونیم بگیم عموم مردم، اصحاب سوقه یا بازار و حتی حوزه عمومی استقبال هم میکرد. میفرمایید؟
بله. خب عرضم این بود که با باید از این منظر نگاه کنیم به قضیه. مهمترین نقدی که فرقه که نقد داشتن نسبت به همین جماعت عارفان و صوفیان حنبلی ها بودن و نمونه بارز و کاملش هم ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزی است که در تلبیس ابلیس به تفصیل در مورد صوفیان و عارفان و مکتب اونها داد سخن گفته و در نقد اونها در واقع کاملا مفصل صحبت کردن. البته نقدشون صرفا متوجه اهل تصوف نیست، ایشون در مورد روافض و اسماعیلیه و حتی علمای لغت و ادب هم کلا نقدهایی دارن، اما عمده نقدشون نسبت به جماعت صوفی است. از نظر ابن جوزی کلا اهل تصوف در واقع فریفته شدن توسط شیطان، یعنی شیطان یه چیزهایی رو به اینها القا کرده و در واقع بر باطل لباس حق پوشانده و به اینها جلوه کرده، که در عنوان کتاب هم تلبیس ابلیس همین کاملا قابل رؤیت هست. همین مهمترین عرض میکنم، مهمترین خدعه‌ای که شیطان نسبت به صوفیان روا داشته بازداشتن اونها از علم هست. میدونید که خیلی در نزد اهل عرفان و تصوف علم جایگاهی نداره، اونها علم رو در واقع از همون بحث قبلیمون باید وام بگیرم ملت رو نمیدانن.
یعنی بشو یورا اگر هم درس مایی بله، که علم عشق در دفتر بله، نباشه.
دفتر صوفی سواد و حرف نیست جز دل اکسیر همچون برف نیست. سر بر زانو نهادن میگن کفایت میکنه، همون خودش مکتب خانه است برای صوفی.
و کتاب سوزی هایی که رایج بله، بوده بله، و به عنوان افتخار و کرامات هم نقل شده دیگه بله، مثلا تو اثار و توید و بسیار متن دیگه
که مثلا طرف سالها اهل درس و مدرسه بوده، به ناگاه جذب جریان عرفان اسلامی میشده و کلن از اون فضای قبلی فاصله میگرفته و آنچه که دستاورد سالها مثلا تدریس و علم اندوزی و دانش اندوزیش بوده رو به یک باره کنار میگذاشته.
و همین روی علم ستیزی رو هم شما نقد دارید
بره. البته بره. علم بار تعریف بشه اینجا، منظورشون از علم بیشتر همون علم شریعت هست، این چون در متنهای کهن ما آنچه که علم و دانش نامیده میشه معمولا بیشتر فقیه یا دانشمند عالم رو کسی میدانن که در علم دین در واقع
دانش‌های دینی دانش‌های فقه و اصول و کلام و
این هم در واقع تعریضی هست دیگه در این کلام نسبت به جماعت صوفیه. و همینطور ریاضت‌های عجیبی که اینها داشتن، اینها خب می‌دونید روزها و ماه‌ها اهل روزه بودن، روزهای در واقع طاقت فرسا، چله‌های پشت سر هم، گرسنگی‌های شدید. ایشون معتقده که همین‌ها باعث شده که عقل از این افراد زایل بشه و شطح و کلام خارق عادت رو محصول همین سلوک فردی اینها میدونن.
از ابن جوزی دارید بله میکنید در کتاب تلبیس
و این هم خودش قابل بررسی است، یه باید بله کاملا مورد بررسی قرار بگیره که تا چه حد میتونه درست باشه. همینطور رواج قنا و سما رو در بین اینها ناشی از تحریک شیطان میدونه و نتیجه اون هم تحریک شهوات هست و نتیجه بعدی این جریان هم میشه همون بحث قبلیمون که در مورد شاهد بازی و بحث نظر به زیبارویان بود، که میگن نتیجه همون بحث سما و غنا هست و تجرد و نهی از نکاح، این رو در واقع محصول همون میدونن. عزلت گزیدن و روحانیتی که حالا در اسلام در کلام پیامبر اسلام کاملا نهی شده رو در واقع ایشون از جانب صوفیه به این دلیل مباح میدونن که اینها فریفته شیطان شدن، یعنی چیزی که دقیقاً اصولی که در اسلام نهی شده رو اینها جایز میدونن. در مورد شط هم که به تفصیل ایشون صحبت کرده، هم این شط رو عنوانش رو دعوی گستاخانه میدونه، دعوی گستاخانه که از جماعت صوفیه در واقع سر میزنه. یک مثالی که ایشون در کتابشون آورده همون بحث بایزید هست، به عنوان یکی از بزرگان اهل عرفان و تصوف، که مصداقشون این هست، میگن که در کلام بایزید اومده که در نزد ایشون فردی از آتش دوزخ سخن گفت و گفت که آتش دوزخ فراگیر هست طبق آیات قرآن کریم و بسیار دردناک خواهد بود. بایزید گفت که قسم هم سوگند میخوره که اگر من آتش دوزخ رو ببینم با پر عبام اونو خاموش میکنم. ابن جوزی از این سخن بایزید نتیجه میگیره که کسی که امری رو حقیر بشموره در واقع اون رو نفی کرده و نفی مسلمات عقاید اسلامی در واقع مخالفت هست با همون مسلمات.
بحث شط رو در برنامه گذاشتم مطرح کردیم. شما دارید از ابن جوزی نقل می‌فرمایید، اما همدل هستید دیگه آقای دکتر با این نقل، درسته؟ شما ابن جوزی رو دارید نقل می‌کنید، همدل.
باز هم همون نکته رو عرض می‌کنم، نه به لحاظ ادبی و جهان ادبیات و متن ادبی. اینجا خب گزاره‌های ادبی تفاوت داره دیگه، تفسیر و تعویلش متفاوت، اما اون نتیجه‌ای که در فرهنگ و جامعه میذاره خب
شما باور بر این باورید که این جنبه ادبی متن هم کفایت نمی‌کنه و بسنده نیست برای حضرت علی و نقد می‌فهمه.
و نکته اینجاست که صوفیه و عرفا به عمد شعر و ادبیات رو به عنوان رسانه خودشون انتخاب کردن، چون در عالم شعر و ادبیات هست که میتونن که اون عقاید اصلی خودشون رو به راحتی بیان کنن.
به عمد یعنی چی دکتر؟
یعنی انتخابی بوده، انتخاب کردن شعر رو، به جای اینکه بشینن کتاب بنویسن مفصل توضیح بدن که حالا ما مثلا فلان باور رو داریم یا فلان مبانی رو قبول نداریم، در عالم شعر در یه بیت میگن دیگه، حرفشون رو در قالب شعر به راحتی گفته میشه. شاید اون اونقدر حساسیت برانگیز نباشه و علاوه بر اون بسیار تاثیرگذارتره. وقتی شما کلامی رو در قالب متن ادبی بیان کنید، قطعا تاثیرگذاریش بیشتر از این هست که بخواید ده ها جلد کتاب بنویسید. کاری که یک بیت شعر میکنه، بله، ده ها جلد کتاب نخواهد کرد.
من در مورد این تعبیری که به کار بردید که به عمد انتخاب کردن یه مقدار توجیه نیستم، اجازه بفرمایید در این مورد یه صحبتی داشته باشیم. آقای دکتر وقتی میفرمایید به عمد، انگار یک آموزه، یک گزاره، یک درک و دریافت و عقیده‌ای هست و انگار یه توهم توطئه انگار وجود داره که میایم میشینیم اینو بر اساس اون باورهامونو میایم در قالب ادبی و بیت و شعر میگیم که قابل نقد نباشه، در حالی که ظاهرش اینه که خود اون گزاره یا اون محتوا، حالا اگر بین فرم و محتوا بتونیم تفکیک قائل بشیم، بین صورت و معنا اگر چنین تفکیکی، ولی ظاهره که این تفکیک نیست و ذات اون اندیشه ادبی است، ذات اون فکر یا اون بیان همراه با اقراق، مثل این موردی که در مورد دوزخ نقل فرمودید از بایزید، بله، و بسیاری از حکایات و اقوال و کراماتی که نقل میشه، تمام اینها یک نوع اقراق ادبی در ذات اونها نهفته است.
بیش از اون که اقراق باشه،
این به عمد شما مشکلم پارادوکس، چون ادبیات پارادوکسه، بله. منتها این به عمد بودن یعنی چی؟
خب من ببینید، یک تناقض آشکاری در کلام صوفیه وجود داره،
بله،
و این تناقض میاد در عالم ادبیات که خودش پر از تناقض هاست، یا بهتر بگی متناقض نما،
پارادوکسیکال، یا بله
متناقض نما، و اونجا خیلی با هم چفت و جور میشن. یعنی اون تناقض اصلی که در پایه و اساس مبانی اعتقادی عارفان و صوفیان وجود داره، اینجا کاملا بستر بسیار مساعدی براش فراهم میشه برای بیانش. ادبیات و عالم ادبیات عالم تضاد هاست و خورده ای برون گرفته نمیشه، اصلا انگار که یک تفاهم جمعی وجود داشته بین انسان ها، اصلا بین ایرانیان، بین فارسی زبانان، بین اونهایی که اهل شعر و ادبیات فارسی بودن، که ما با شعر کاری نداریم، عالم شعر عالمیه که ما هر کاری میتونیم توش انجام بدیم و نزد ما محمود بوده، هرگز ناپسند نبوده.
بسیار خب، فرصتمون تمام شد، خیلی ممنون و سپاسگزارم. اگر اجازه بدید ادامه این بحث رو در برنامه بعدی همراه شما باشیم. خیلی لطف کردید، خدا نگهدارتون. Thank you.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
اینجور هم نیستش که موقعیت اجتماعی و شأن اجتماعی هم تأثیر داشته باشه. نه، گاهی صفت خوبی رو یک برده‌ای داره که سید او ارباب او نداره. مستخدم شما گاهی اوقات یک خصوصیتی داره که شما اون خصوصیت رو نداره. یک صفت خوبی در فرد زیر دست ما هست که در ما اون صفت نیست، او بالاتر از ماست.
رادیو فرهنگ.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه و همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری که همراهی و همدلی مردم خوب ایران زمین در روزهای سخت و ناگوار زبانزد خواستام هستش. اما در شرایطی که خیلی از عزیزان در این شرایط سخت اقتصادی در بستر بیماری هستن، غافل نشیم، به خصوص برای بیماران صعب العلاج. الان به سرای محله مبارک آباد حسین آباد حضور پیدا کردیم و میخواهیم با رئیس انجمن خیریه بیماران صعب العلاج گفتگوی داشته باشیم که عضوی از گروه پیشاهنگان هستن. من حضورتون سلام عرض میکنم، ازشون میخوام خودشون رو معرفی بفرمایید و در خصوص فعالیت‌هاشون بیشتر توضیح بدن. درود بر شما.
عرض سلام، ادب و احترام. بنده احمد هوشنگی، رئیس مدیر بیماران صعب العلاج استان تهران و عضو هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان تهران هستم.
اما جناب آقای هوشنگی، برامون در خصوص بیماران صعب العلاج به خصوص بیماران سرطانی برامون بفرمایید.
ببینید، یه سوالی هم میشه هست که مردم میپرسن آقا بیمار خاص کیه؟ بیماری صعب العلاج کیه؟ بیماری نادر چیه؟ تو تمام دنیا اینها معنای خاصی داره. همه این بیماری ها رو به این سه بخش تقسیم کردن، یکی بیمار خاص، یکی بیماران صعب العلاج، یکی همین نادر، انگلیسیش ریر دیزیز، هارد دیزیز و اسپشیال دیزیز هست. بیمار خاص تو دنیا به 5 تا بیمار میگن بیمار خاص: هموفیلی، دیابت، تالاسمی، اپیلسی و حتی خودی سرطان هم بیمار خاص نیست. متاسفانه بیمار خاص به کسی میگن که اگه دارو بهش نرسه فوت میشه. اما بیمار صعب العلاج کسیه که دارو ممکنه بهش برسه، متوجه است، نیازمند دارو باشه، ولی کسی که هندیکپه یا مشکل راه رفتن داره، یا قلبش درد میکنه، یا گام داره، شکاف گام داره، یا این هم بیمارای صعب العلاجن. ولی بیماران نادر کسانی هستن که مثلا هر یک در هزاری یه بیماری دارن که نادرن اینها، مثل بیمار حاجب و بیمارای دیگه. خدا به حق امام زمان نصیبه هیچ کس نکنه. سوالتون این بود که بیمار سرطان جزو کدوم یکی ایناست؟ من و گروه ما معتقدیم که بیمارای سرطان جزو بیمار صعب العلاج، جزو بیمار خاص نیست. خداوند فطرت انسان رو طوری آفریده که باید کمک کنه. وقتی من کمک میکنم بهش میگن سلف ساکریفای، خود آدم به وجد میاد. متوجه هستید؟ چرا من کمک نکنم؟ من اگه خودم دوست داشته باشم باید به خودم کمک کنم. حالا این خودم و خدا این را به من نعمت داده که بیادم معلول، ناتوان، کمتوان کمک کنم. شرایط سخت خوب نیست، در هر شرایطی باید انسان کمک کنه و انسان اگه به دیگری کمک کرد به خودش کمک کرد.
میگه تو نیکی کرا در دجلند و تیزد
در بیابانت دهد باز.
بله. امیدوارم که همیشه خداوند توفیق و سلامتی به شما عنایت کنه و همیشه در مسیر زیبایی که قدم برداشتید موفق و پیروز.
این از من داشته باشید، انسان وقتی کمک میکنه به خودش کمک کرده، نه به هم نوعش. قبول کنید چی میگم، متوجه میشید شخصی که این قدمی از مدرسه میسازه یا یه تخم مرغ میده برای این ور اون ور، این اول کسی که شاد میشه بعد از خدا خود طرف. متشکرم، مؤید و موفق باشید.